عید سعید قربان تبریک.
نام فیض احمد است، یک از شهریان شهر هرات. عید سعید قربان را به اینا تبریک و تهنیه دارد.
ای قوم بهاجی رفت کجایی، ای قوم بهاجی رفت کجایی.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان عزیز. بله، همطور که شما همکار گرامی هم
هشتگ دور دنیا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما دوستان عزیز جوان، عصر تابستانیتان بخیر و سلام. بزرگترین نیلوفر آبی جهان با گلهای و اندازه سر انسان. دانستنی ها. دوستان عزیزی جوان، در روزهای پیش اگر شنونده این بخش از برنامه روی موج جوانی بودین، ما دانستنی های جالب در موج برنامه. طول روده کوچک حدوداً 4 برابر قد یک انسان معمولی است. با 5
قربان کلام تو شوم خالق رحمان یا صاحب قرآن.
دوستان، وقت چندانی باقی نمانده و پایان برنامه رسیدیم. با کلامی از امام علی علیه السلام برنامه را به پایان میبریم. امام علی:
یک بخش روزانه و کوتاهی در پایان برنامه داریم به نام گلانه. گلانه در فرهنگ ما افغانها یعنی مجدگانی و ای اختصاص را به کلام حضرت علی علیه السلام که هر روز کلام از حضرت انتخاب میکنیم با یک مقدمه. برنامه را با همی کلام به پایان میبریم. خب، علاوه بر بخش هایی که خدمت شما اعلام کردیم، ما به صورت هفتوار یک موضوع را هم انتخاب میکنیم که پیرامون این موضوع بحث میشه و صدای شنونده های عزیز هم داریم. گزارشگرهای ما هم در این بخش حضور فعال دارن، از جمله خانم معصومه جعفری که جوان فعالی هست از مزار شریف، خانم نیلوفر نوروزی از کابل، از گزارشگران فعال و خوشذوق رادیو دری در کابل، و همینطور خانم شیما وفا از گزارشگران پیشکسوت ما در حوزه غرب افغانستان و در هرات، و همچنان خانم غزل حسین زاده که در بین مهاجرین هستند و خصوص در مشهد مقدس. و علاوه بر بخش های موضوعی برنامه، درد دل جوانها و برنامه های جوانها را هم طی مراسم هایی که برگزار میشه او را منعکس میکنن. تشکر و سپاسگزاری میکنم از وقتی که دادین. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از آقای موحد همکار خوبمان و برای ایشان و همکارانشان در این برنامه آرزوی موفقیت داریم. اما در هفته پیش رو 2 مناسبت داریم. تاریخ 27 ماه سرطان برابر است با عید سعید قدیر خم که این روز پیش و پیش خدمت شما دوستان عزیز تبریک میگیم، و البته 29 ماه سرطان هم برابر است با سالروز ولادت امام موسی کاظم علیه السلام. یک هفته با 2 مناسبت، با 2 عید، انشالله که برای شما دوستان عزیز هم لحظات خوب و خاطر انگیزی رقم بخوره. همراهان خوب و عزیز، تشکر میکنیم از شما که امروز هم در برنامه در کنار ما بودین. مثل همیشه از خداوند متعال برای شما بهترین ها را میخواییم و یک بار دیگه شما را بگویم: 3800-226 شماره پیامگیر ما در ایران و 0794-71-71-44 هم در افغانستان. هیچ تعهدی نمیتونه آدم ها را کنار هم نگه دارن مگری که دلشان با هم باشه. تشکر از حضورتان و خدا نگهدار.
خورشید پر تلألؤ هفت آسمان شدی، ذی‌الحجه شهیر زمین و زمان شدی، با اهدنا الصراط تو شد راه مستقیم، وقتی که حمد خواندی و تفسیر آن شدی، تکسیر گشت آیه ایاک نعبد و از آن زمان که هادی اهل جهان شدی، ابن الجواد تا که گدایت شدیم ما، مثل پدر کریم شدی، مهربان شدی، تا سفره‌های دست کریم تو پهن شد، ما میهمان شدیم، تو هم میزبان شدی، امروز آمدیم که عیدی به ما دهید، یک گوشه یک کنار به ما نیز جا دهید، چشمان ما به دست شما خیره گشتند، تا که مجوز سفر سامرا دهید. بشارت ای محبان، امام هادی آمد، ز سوی عرش رحمان نوید شادی آمد، کجایی یبن زهرا، بده ایدی ما را، که روح عشق و ایمان امام هادی آمد. میلاد با سعادت پاکیزه‌ترین خلق خدا، معدن لطف و صفا، موج بلند دریای رسالت، گستره عظیم ولایت، پیشوای متوکل ستیز، پناه درماندگان، حضرت امام علی النقی، امام هادی علیه السلام، بر عاشقان سیرش مبارک باد.
حاجت دلارو خدا با مهر تو داده، حاجت دلارو خدا با مهر تو داده، خنده تو برای ما باب المراده، خیر العبادی مهجت فؤادی، هی جان جانان یا مولا یا هادی،
خیر العبادی مهجت فؤادی،
هی جان جانان یا مولا یا هادی. سوره حسن خدایی روشنای انمایی، سوره حسن خدایی روشنان هستی امام جواد و دومین ابن الرضایی، دومین
ابن الرضایی،
برای وصف مقامه، برای وصف مقامه، وصف نور ناتمامه، میخونم جامع امشب، چیه برتر از کلامه، هوایی سامرا شده امشب دوباره، هوایی سامرا شده، دلی که جو صحن و سرا، هوایی سامرا شده امشب دوباره، دلی که جو صحن و سرا جایی نداره، نعمت امیری مولا بی نظیری، من خوب میدونم دستامو میگیری، نعمت امیری مولا بی نظیری، من خوب میدونم دستامو میگیری، یا بالخلق علیکم و حسابهم علیکم، یا بالخلق علیکم و حسابهم علیکم، فانی لکم مطیعون، آیات الله لدیکم، با نگاه خدایی میشم، عاشقی بلایی میشم، یه سحر کنار سردار، یه سحر کنار سردار، آقا کربلایی میشم، آقا کربلایی میشم، آقا کربلایی میشم، آقا کربلایی میشم، نعمت امیری مولا بی نظیری، من خوب میدونم دستامو میگیری،
ساعت 6 اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
درخواست معاون سفیر ایران در کابل از حکومت موقت طالبان حقابه ایران از هیرمن را تأمین کنید. وعده امیرخان متقی، افغانستان مرکز ترانزیت منطقه خواهد شد. و آواره شدن میلیون ها نفر در 10 سال گذشته در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 6 از رادیو دری. معاون سفیر ایران در کابل با اشاره به افزایش بارش‌ها در افغانستان، همکاری طالبان را برای تأمین حقابه ایران از هیرمند خواستار شد. سید حسن مرتضوی، معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل، در دیدار ملا عبداللطیف منصور، سرپرست وزارت آب و انرژی حکومت موقت طالبان، همچنین بر لزوم نصب 3 دستگاه آبسنج میان ایران و افغانستان بر اساس توافق در 25مین نشست کمیسیون مشترک رودخانه هیرمند تأکید کرد. وی همچنین از حکومت موقت طالبان خواست بدهی برق وارداتی از ایران را پرداخت کنند. معاون سفیر ایران در کابل در ادامه ضمن ابراز همدردی با بازماندگان زلزله اخیر تأکید کرد که ایران از هیچ گروه مسلح مخالف طالبان حمایت نخواهد کرد. وزیر آب و انرژی طالبان نیز در این دیدار با تأکید بر ضرورت رعایت حقابه ایران از رود هیرمند اضافه کرد: تلاش می‌کنیم ضمن تأمین آب برای کشاورزان افغانستان حقابه ایران نیز پرداخت شود. منصور اظهار کرد برای نصب دستگاه‌های آبسنج نیز موافق هستیم که هیئت فنی از دو کشور به صورت مشترک همکاری کنند. وی همچنین به طرف ایرانی اطمینان داد که پول به اندازه کافی موجود است و بدهی ایران بابت صادرات برق پرداخت خواهد شد. سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان وعده داده است که افغانستان به زودی به مرکز ترانزیت منطقه‌ای تبدیل می‌شود. امیرخان متقی که به همراه رئیس عمومی رادیو و تلویزیون ملی و سفیر پاکستان به قندوز سفر کرده است، در نشستی با مقامات ملکی و نظامی، علمای دین، بازرگانان، بزرگان قومی و کادرهای علمی این ولایت همچنین گفت: همکنون در تمامی بنادر افغانستان تجارت به خوبی برقرار است و امارت اسلامی برای فعالیت‌های اساسی برنامه دارد. وی به مردم وعده داد که حکومت طالبان رفت آمد تاجران را به کشورهای همسایه آسان تر خواهد کرد. سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان در ادامه سفرهای داخلیش پس از بدخشان راهی قندوز شد تا با مسئولان محلی و مردم این ولایت دیدار کند. امیرخان متقی روز چهارشنبه در سفر به بدخشان با مسئولان و باشندگان این ولایت دیدار کرده بود. میلیون ها نفر در داخل افغانستان بر اثر جنگ و درگیری ناشی از اشغالگری آمریکا آواره شدند. سازمان بین المللی مهاجرت در گزارش جدید خود اعلام کرد از سال 2012 تا ماه اپریل سال 2022 حدود 6 میلیون نفر در داخل افغانستان آواره شدند. گزارشی از زهرا سلطانی از کابل.
سازمان جهانی مهاجرت از افزایش چشمگیر بجا شدگان داخلی در افغانستان خبر داده است و گفته است که در حال حاضر آمار آوارگان داخلی در کشور به حدود 6 میلیون نفر میرسد. این سازمان در گزارشی گفته است که آخرین بررسی آنان نشان می‌دهد که همکنون 5,832,454 نفر به جا شده داخلی در سراسر افغانستان وجود دارد. این سازمان دلایل این حجم گسترده بیجا شدگان داخلی را گریز از جنگ و نقص حقوق بشری عنوان کرده است. عبدالنصیر رشتی آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید.
جنگ ها و نامنی ها بود که در ولایت دوردست و روستاها صورت می گرفت و همچنان در فلیوزی خشکسالی هایی که پی هم در افغانستان رخ داد. اکثریت روستانشین ها و یا کسانی که در دوردست ها در اطراف زندگی می کردن اینا به شهرها به خاطر پیدا کردن کار و یک لقمنان کوچیدن. حالا نیاز است که حکومت افغانستان به خاطر اسکان مجدد اینا در قسمت سرپناه و اشتغال زایی اقدام بکنه تا اینا دوباره به مناطقشان برگرده.
آذرخش حافظی آگاه مسائل اقتصادی میگوید جامعه جهانی باید دور از مسائل سیاسی و مردم افغانستان به ویژه بیجا شدگان داخلی توجه نماید.
باید سازمان ملل متحد و نهادهای همکار از او صرف نظر از مشکلات سیاسی که در افغانستان وجود دارم به این مردم توجه خاص بکنه و طوری با یا زمینه را مساعد بسازه که اینا بار دیگر به هم محلات بودوباش خود بروند و در اونجا بتانند به سرپناه خود مسکن گزین شوند.
این همه در حالی است که با مسلط شدن حکومت موقت طالبان بر افغانستان بار دیگر سیل مهاجرت ها از کشور آغاز شده و در ماهای اخیر ده ها هزار نفر به کشورهای همسایه و برخی از کشورهای دیگر مهاجر شدند. زهرا سلطانی، رادیو دری.
شمار زنان افغانستانی معتاد به مواد مخدر در یک دهه گذشته بیش از 6 برابر شده است. گفته می شود درگیری های طولانی نظامی زنان را در برابر اضطراب و افسردگی که دلایل رایج مصرف مواد مخدر هستند آسیب پذیر کرده است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد بیش از 10% از جمعیت 40 میلیونی افغانستان معتادند و برنامه های درمان مواد مخدر در مقایسه با میزان اعتیاد بسیار ناچیز است. آخرین داده های بین المللی نشان می دهد امروزه تقریبا 1 میلیون زن افغانستانی مواد مخدر مصرف می کنند. اما فرمانده پلیس طالبان در قندهار گفته است که طالبان ترجیح می دهند مشکل معتادان زن را پنهان کنند، زیرا آنها معتقدند زنانی که مواد مخدر مصرف می کنند مایه شرمساری عمیق جامعه مرد سالار طالبان هستند. از زمانی که طالبان تصمیم گرفتند تا مصرف کنندگان مواد مخدر را به زندان ببرند، بسیاری از این زنان از ترس در خانه های خود مخفی شدند. وزارت داخلی حکومت موقت طالبان از دانشجویان نظامی افغانستانی در هند خواست تا به کشور خود برگردند و بر اساس تخصصشان در بخش‌های امنیتی و دفاعی خدمت کنند. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی طالبان گفت دانشجویان نظامی افغانستانی در هند سرمایه افغانستان هستند و امیدوار هستیم هرچه سریع تر به کشورشان برگردند. طالبان پیشتر از این نیز از دولت هند خواسته بود زمینه بازگشت دانشجویان افغانستان را به کشورشان فراهم کنند. دولت هند اخیراً و پس از تضمین‌های طالبان مبنی بر ایجاد امنیت دیپلمات‌های خود را به سفارت هند در کابل اعزام کرده است. سرپرست قماندانی امنیه ولایت تخار گفت با هماهنگی اردوی ملی و پلیس سرحدی آمادگی لازم را در سرحدات گرفته‌اند و در حال حاضر هیچ نگرانی امنیتی در مرز میان ولایت تخار و تاجیکستان وجود ندارد. جزئیات را در گزارش همکارم عبدالسمیع خاوری از تخار بشنوید.
امنیت سرحدات تخار با کشور تاجیکستان گرفته شده و امارت اسلامی اجازه نخواهد داد تا از سرحدات این ولایت تاجیکستان با تهدید روبرو شود. سرپرست قماندانی امنیه تخار میگوید با هماهنگی اردوی ملی و پلیس سرحدی آمادگی لازم را در سرحدات گرفتند و در حال حاضر هیچ نگرانی امنیتی در مرز میان ولایت تخار و تاجیکستان وجود ندارد.
الحمدلله ما در تمام رسولایی که همجوار به سرحد با تاجیکستان است، ما اونجا مجاهدین ما مستقر هستند، پرسنل قماندانی امنیه آماده هر نوع تامین امنیت، هیچ نوع مشکل نیست. با دزیمون ما یک اداره امنگی داریم که همیشه بین اردو پلیس ما امنگی است، معلومات با هم میتا. پلیس سرحدی ما مستقر در سرحدات است و دزیمون پلیس ملی خطشان امنگ و همکار هستند. هیچ گونه آسیب و مشکلی در سرحدات ما نداریم، قبلا نبوده و فعلا نیست.
قاری ذکرالله زاکر سرپرست قماندانی امنیت تخار میگوید پس از روی کار آمدن امارت اسلامی چندین قاچاقبر مواد مخدر در مرز این ولایت با تاجیکستان بازداشت شده و قاچاق مواد مخدر در سرحدات این ولایت به صفر رسیده است.
نگفتن امانت که در حکومت قبلی مواد نشه‌ای و تریاک و پودر و شیشه شراب از تاجیکستان و افغانستان توسط حکومت قبلی زیاد رواج بود و خارج و داخل میشد و فعلا لیلا الحمد ما گفتم میتونیم که پلیس ملی ما و پلیس اردوی ما منظم است در سرحدات و انشالله هیچ مشکلی وجود نداره که ما اطمینان به ملت خود میتیم. یک لیتر یا شای نشوار یا پودر چرس و تریاک نه بیرون میره و نه داخل میره.
شش ولسوالی تخار در ماورای کوکچه با کشور تاجیکستان هم مرز است. باشندگان تخار میگویند پس از روی کار آمدن امارت اسلامی یک بار گواهی حملات توپخانه‌ای تاجیکستان بالای یک ولسوالی در تخار بودند، اما شهروندان اکنون میخواهند که حکومت با همسایه‌ها روابط حسنه برقرار کند تا دیگر شاهد چنین رویدادهایی نباشند. وسیم رسولی از فعالین مدنی تخار میگوید
قسم شما در جریان هستند اوتودر مرزهای افغانستان نگرفتند است، مخصوصا در مرزهایی که با ولایت تخار هم مرز است. ما شما شاهد هستیم که همین قبل نیروهای تاجیکستان یک حملات توپخانه‌ای را بالای نقاط مختلف تخار مخصوصا در خوجهار داشتند که از جمله نگرانی زیادی برای مردم ما به بار آورد و خواست ما از امارات اسلامی، از رهبری، از سکتورهای امنیتی هم نیست که تامین امنیت مرزها را تدابیر امنیتی بیشتر بگیرند و روابط با کشورهای همسایه
پس از روی کار آمدن امارت اسلامی به دلیل فیل هاون از ولسوالی خواجه غار تخار به خاک تاجیکستان، نیروهای مرزی آن کشور یک روستا را در این ولسوالی مورد حملات توپخانه‌ای قرار داده بود. مسئولان امنیتی میگویند پس از این تدابیر جدی اتخاذ گردیده است و نیروهای بیشتر امنیتی این ولایت را به خاطر امنیت به سرحدات مستقر کرده اند. این در حالی است که روز گذشته امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه و حکومت موقت طالبان برای بررسی وضعیت امنیتی در سرحدات تخار، بدخشان و کندوز به شمال شرق افغانستان سفر کرده بود. سمیع خاوری، رادیو دری، تخار.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
ادامه خبرها. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت فخر فروشی مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا درباره نقشش در تلاش برای کودتا در اقصی نقاط جهان کسی را غافلگیر نکرد. جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا با مشارکت در طراحی کودتا ضد کشورهای دیگر اعتراف کرد و گفت به عنوان فردی که با طراحی کودتاها نه در آمریکا بلکه در نقاط دیگر کمک کرده است اذعان می‌کنم که این اقدام کار زیادی می‌برد. ناصر کنعانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز درباره این اعتراف اخیر جان بولتون در توییتر نوشت آن سیاست‌ها از جمله تهدیدهای راه حل آخر شکست خورده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تاکید بر اینکه دولت آمریکا باید تغییر رویکرد دهد افزود کمک به طراحی کودتا در کشورهای خارجی اقدامات مخرب یک حکومت بدنام بود که برای همه آشکارتر شد. خطیب نماز جمعه تهران گفت مسئله غدیر مسئله استثنایی تاریخ بشر است و خداوند برای هیچ حادثه به اندازه غدیر اهمیت به خرج نداده است. 18 ذی الحجه 1443 هجری قمری مصادف با 18 جولای 2022 روز عید سعید غدیر خم از اعیاد بزرگ مسلمانان است. غدیر خم نام منطقه بین مکه و مدینه است که پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در حجۃ الوداع حضرت امام علی علیه السلام را ولی پس از خود اعلام کردند. حجت الاسلام کاظم صدیقی در خطبه های نماز جمعه تهران گفت غدیر نشانه ای از جامعیت اسلام و نقشه راه جامعه اسلامی است و آینده نگری را برای جامعه اسلامی در دستور کار قرار داد. حجت الاسلام صدیقی افزود تقوا پشتوانه دنیا و آخرت است و در قرآن کریم آمده است هر کس خدا را حریم نگه دارد خداوند بن‌بست‌ها را از پیش پای او باز می کند. خطیب نماز جمعه تهران همچنین حفظ حجاب اسلامی را خواست همه ملت ایران دانست و افزود حجاب برای بانوان کرامت، شرافت و یک ارزش است. حجت الاسلام صدیقی تصریح کرد حجاب بانوان مثل لباس روحانیت است و خودش تبلیغ دین است، لذا حجاب انزوان نیست. خطیب نماز جمعه تهران تصریح کرد امروز بانوان ایرانی با برکت انقلاب اسلامی در تخصصها و رشته‌های مختلف شکوفا شده اند و جزو مفاخر دنیا به حساب می آیند. رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس تأکید کرد تلاش‌های دولت آمریکا برای بازطراحی ساختارهای منطقه‌ای و ادغام رژیم صهیونیستی در منطقه شکست می‌خورد. اسماعیل هنیه در واکنش به سفر جو بایدن به اراضی اشغالی فلسطین گفت دولت آمریکا تلاش دارد با ایجاد ائتلاف میان رژیم صهیونیستی و برخی دولت‌های عربی برای تل‌آویو امنیت به ارمغان آورد، اما این تلاش‌ها راه به جایی نخواهد برد چون برخلاف اراده ملت‌های منطقه و میراث فرهنگی و فکری آنان است. هنیه تأکید کرد ما خواستار آغاز گفتگوهای راهبردی میان امت اسلامی و دولت‌های جهان هستیم. گفتگوهایی که با تشکیل ائتلاف سیاسی در راستای حفظ منطقه از خطراتی نظیر عادی‌سازی، اشغالگری و سیطره بر ثروت‌ها شود. و آخرین خبر این که اولین پرواز مستقیم از فرودگاه بن گوریون در جده به زمین نشست. شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد اولین پرواز مستقیم از فرودگاه بن گوریون رژیم صهیونیستی امروز در فرودگاه جده عربستان به زمین نشست. اداره کل هواپیمایی عربستان اعلام کرد حریم هوایی این کشور بر روی تمامی پروازهای غیر نظامی از جمله هواپیماهای اسرائیلی باز است. در گزارش آمده است این تصمیم ریاض استقبال جو بایدن رئیس جمهور آمریکا را به دنبال داشت. رژیم صهیونیستی نیز از این تصمیم عربستان استقبال کرد. نگاهی دوباره به عناوین مهمترین خبرها. درخواست معاون سفیر ایران در کابل از حکومت موقت طالبان حقابه ایران از هیرمن را تأمین کنید. وعده امیرخان متقی افغانستان مرکز ترانزیت منطقه خواهد شد. و آواره شدن میلیون ها نفر در 10 سال گذشته در افغانستان. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با مجموعه خبری ساعت 6 از رادیو دری. مشروع اخبار تقدیم شما عزیزان شنونده شد. تا لحظات دیگر با شما همراه هستیم با بخش تحلیلی این مجموعه خبری.
آخرین اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان را در سایت رادیو به نشانی www.farstoday.com/dari جویا شوید.
بر اساس تحقیق مجمع جهانی اقتصاد، افغانستان در رده‌بندی شاخص برابری میان زنان و مردان در سال 2022 در انتهای جدول قرار گرفته و بدترین کشور جهان شناخته شده است. گفتگوی همکارم زهرا سلطانی با محترم امیری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. در این بخش خبری در خدمت عبدالحسین امیری آگاه مسائل سیاسی هستیم. سلام و وقت شما بخیر. رده‌بندی که از سوی مجمع جهانی اقتصاد به نشر رسیده نشان می‌ده که افغانستان در پایین‌ترین سطح برابری جنسیتی قرار گرفته. مجمع اقتصاد نوشته که افغانستان از جمله بدترین کشور در فهرست تبعیض و توازن جنسیتی است. در اول می‌خوام شما بپرسم بدید شما آیا افغانستان واقعا در بدترین وضعیت تبعیض و توازن جنسیتی قرار داره؟
با سلام، خیلی ممنون بابت طرح این مباحث و حساسیت شما به این مسئله. به صورت کلی نابرابری جنسیتی به وضعیت اشاره دارد که در این وضعیت عموما زنان تحت سلطه مردان قرار دارند و موقعیت زنان در جامعه و فعالیت‌های اجتماعی نسبت به مردان جایگاه پایین‌تر را دارد و جامعه و نقش اجتماعی مردان ارزشی بیشتر را قائل است. بنابراین میتون به این مسئله اشاره نمود که نظم اجتماعی مبنی بر سلطه مردانه و نگاه فروگرایانه نسبت به زنان در تاریخ بشر نمودهای فراوانی دارد. برغم این نوع نگاه از سوی مردان به مرور زمان در بسیاری از جوامع زنان با تلاش‌های خیش توانسته به صورت تدریجی سلطه مردانه را کم کنند. اما در افغانستان برغم تلاش‌های زنان سلطه مردانه در همان حالت استوارش باقی مانده است. بخصوص با حاکم شدن طالبان در افغانستان وضعیت برای زنان خفقان‌آور شده و تاکنون ستم‌های فراوان از سوی طالبان بر شهروندان افغانستان بخصوص زنان و دختران تحمیل شده است. بسته‌ماندن مکاتب دخترانه و وضع محدودیت‌های فراوان در برابر زنان جهت حضور در فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نابرابری جنسیتی در کشور بوده که این امر از دید هیچ نهادی و هیچ فردی پوشیده و پنهان نیست، طوری که مجمع جهانی اقتصاد نیز گزارش داده که در بین 146 کشور جهان به لحاظ نابرابری جنسیتی افغانستان بدترین کشور جهان معرفی شده است و به لحاظ برابری جنسیتی افغانستان در پایین ترین سطح، یعنی در رتبه 146 قرار گرفته است.
بله، درست همینطور که شما هم اشاره کردین، همین بسته‌ماندن مکاتب دخترانه نمونه آشکاری قضیه و یا گزارشی است که مجمع جهانی اقتصاد به نشر رسانده و دیگر محدودیت‌های کلیه بانوان مشاهده استیم وضع شده از سوی طالبان. خب حکومت موقت طالبان خودشان را متحد به رعایت حقوق همه شهروندان به ویژه زنان در چارچوب شریعت اسلامی میداند. با این حال به نظر شما این قضایا به خصوص بسته‌ماندن مکاتب دخترانه تا کنون چه ضررهایی به ملت افغانستان وارد کرده؟
نابرابری جنسیتی و وضع محدودیت علیه زنان آسیب جدی بر پیکر جامعه و توسعه و پیشرفت وارد می کند. در واقع وضع محدودیت در برابر زنان جهت حضور در فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نیم جامعه را به افراد منتهی تبدیل می کند و این به صورت آشکار بیانگر عقب ماندگی جامعه است. بسته‌ماندن مکاتب دختران از زمان حاکم شدن طالبان تا کنون آسیب جبران ناپذیر را وارد کرده که این فرصت از دست رفته، هیچگاه جبران نمی شود. طالبان همیشه ادعا کرده که ما متحد بر رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی و حقوق زنان هستیم. این گفته طالبان صرف یک ادعا است. به صورت انضمامی و عینی طالبان دقیقاً ضد ادعای خیش عمل کردند. اساساً ایدئولوژی طالبان جایگاه زنان را حضور در فضای خصوصی و خانه‌نشینی تعریف کرده. در نگاه طالبان حضور و سخن گفتن در فضای اجتماعی حق انحصاری مردان است و زنان باید از حضور و سخن گفتن در چنین فضاها باید پرهیز کنند. به همین دلیل طالبان در برابر آموزش، کار و فعالیت زنان محدودیت‌های فراوان را وضع کردند.
خب حالا حکومت سرپرست در افغانستان ادعا داره که حقوق زنان رعایت میشه، به زنان سهم داده شده در اجتماع، در جامعه. خب همه میدونیم که واقعیت این نیست. خب حالا برای حل این مسئله راهکار چی است؟ خود مردم برای حل این مشکل چه باید بکنند؟
برای بیرون رفت از این وضعیت خفقان‌آور من بارها یادآور شدم به عواملی که چنین وضعیت را خلق کرده باید به آن توجه شود. و برداشت من شکاف‌های قومی، مذهبی و حزبی که زمینه بازگشت طالبان را فراهم آورد، تا این شکاف‌ها از میان برداشته نشود وضعیت ما کماکان همین خواهد بود. اگر ما بخواهیم از این وضعیت عبور کنیم باید ناگزیر تحصیل کردگان و کارگزاران سیاسی جامعه با روی کردی همدیگر پذیری و مقاومت فرهنگی و آری از خشونت پرداخته و سیاست‌هایی در برابر ستم طالبان اتخاذ کنند تا طالبان هضم جامعه فرهنگی افغانستان شوند.
سپاسگزارم از حضور شما آقای عبدالحسین امیری، آگاه مسائل سیاسی، و تشکر از شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
خب گفتگوی بود از همکارم زهرا سلطانی با محترم امیری. شما عزیزان شنونده میدونین که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با سرزمین های اشغالی سفر کرد. روز چهارشنبه 13 جولای وارد سرزمین های اشغالی شد، سفر به عربستان و همینطور شرکت در نشست شورای همکاری خلیج فارس از برنامه هایی است که در سفر منطقه جو بایدن قرار دارد. همکارم حسینی با قاسم غفوری کارشناس مسائل سیاسی گفتگو کرده در همین خصوص.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز. در رابطه با سفر آقای بایدن به منطقه که به هر حال در سه محور هست، سفر به سرزمین های اشغالی، سفر به عربستان و نشستی که با برخی از کشورهای عرب منطقه قراره که در ریاض برگزار بکنه، اما اون چیزی که در رابطه با به هر حال اهداف این سفر مطرح هستش، بیش از هر چیزی باید توجه داشته باشیم به وضعیت داخلی رژیم صهیونیستی و وضعیت داخلی آمریکا. در عرصه داخلی آمریکا به حال آقای بایدن به رغم شعارهای انتخاباتی بسیاری که داده بود مبنی بر تغییر وضعیت آمریکا، اون چیزی که تغییر وضعیت دولت ترامپ میخوند، بهبود شرایط اقتصادی مردم، مقابله با کرونا و احیای جایگاه جهانی آمریکا و بحث به حال وارد نشدن به جنگ‌های جدید، وعده های آقای ترامپ بود در شربت و بحث مسئله مهاجرین و اینها هم باید بهش افزود. اون چیزی که در کارنامه تقریبا 2 ساله آقای بایدن مشاهده میشه این هستش که ایشون کلن در اجرای این سیاست ها ناتوان بوده. مسئله آمار مرگومی و تلفات کرونا، مسئله بحران اقتصادی، استمرار تبعیض های نژادی و اعتراض های مردمی به این وضعیت و بحث به حال خشونت های سلاح و پیامت های ناشی از اون، بحث اعتراض های جهانی به وضعیت مهاجرین در آمریکا و میشه گفت ناتوانی آمریکا در اون چیزی که احیای جایگاه جهانی اون نامیده میشه و استمرار همون سیاست های یک جانبه گرایانه ترامپ توسط بایدن، میشه گفت مجموعی از نارضایتی در اون آمریکا ایجاد کرد که وضعیت بحرانی دموکرات ها در انتخاباتی که در آواما برگزار خواهد شد و اینکه به هر حال درصد حمایت های مردمی از بایدن هم به زیر 30% است و صرفا تقریبا 18% جامعه آمریکا خواستار این هستن که بایدن ادامه حکومت داشته باشه. با این وضعیت میشه گفت چه بایدن و چه دموکرات ها وضعیت نابسامانی رو در عرصه داخلی دارن. در عرصه جهانی هم به هر حال مسئله رسوایی خروج مبتذلانه شون از افغانستان، وضعیت نابسامان اونها در جنگ اوکراین و استمرار دستاوردهای چین، ادامه یافتن به حال پیشرفت‌ها و دستاوردهای هسته‌ای و جایگاه جهانی ایران، چون مجموعه تحولات در سیاست خارجی هم ناکامی آقای بایدن رو به همراه داشته. اما در عرصه داخلی رژیم صهیونیستی وضعیت بحرانی سیاسی رو داریم. به هر حال به رغم ادعاهای متعددی که مطرح شده بود، حتی ائتلاف بنت و لاپید هم نتونست دووم بیاره و فروپاشی ساختار سیاسی این رژیم رو داریم. اعتراض های میشه گفت ساکنان اراضی اشغالی به وضعیت اقتصادی اجتماعی، تبعیض هایی که داریم و شدت گرفتن مقاومت ملت فلسطین که دامنه مقاومت صرفا در غزه و کرانه باخته دیگه نیست، حتی به قدس و تل آویو هم رسیده و میشه گفت وضعیت نابسامانی که صهیونیست‌ها در مقابله با جبهه مقاومت و افکار عمومی منطقه و جهان دارن و اینکه ما شاهد هستیم که در کنار به حال اقداماتی و حملات سایبری که رژیم صهیونیستی انجام میشه، تحرکاتی که گروه‌های فلسطینی انجام میدن و شو حتی بایکوت رژیم صهیونیستی در عرصه جهانی که ما شاهد هستیم، حتی در عرصه ورزشی به کودکان 13-14 ساله همین مسئله رسیده که در مسابقات ورزشی حاضر نمیشن با این رژیم مسابقه. یه مجموعه این چالش‌ها و در کنار اون به حال گفت نابسامانی هایی که در عرصه بیرونی رژیم صهیونیستی آقای بایدن رو اجبارا به سمت منطقه کشونده و میشه گفتش که در کنار تلاش هایی که داره انجام میده برای اینکه یک قهرمان از خودش، آقای بایدن الان برای انتخاب نیازمند چهره قهرمان پرورانه از خودش هستش، ادعاهایی که در رابطه با کشتن یکی از سرکردگان داعش در سوریه مطرح میکنه، مباحثی که در یادداشتش در واشنگتن پست مطرح میکنه مبنی بر اینکه توانایی ایجاد یک جریان دائمی غذا و انرژی رو به عرصه جهانی به ویژه برای اروپا و آمریکا مطرح میکنه، ادعاهایی که در رابطه با ایجاد یک چتر امنیتی جدید در غرب آسیا مطرح میکنه و مباحثی همچون تلاش ها و توانایی اون برای مقابله با گسترش نفوذ چین و روسیه رو در منطقه میتونیم بگیم جز این لفاظی هست که برگرفته از همون وضعیت نابسامان آقای بایدن هستش. سعی میکنه با یک فضاسازی بسیار سنگین رسانه‌ای اون نابسامانی ها رو پوشش بده و بتونه یک چهره قهرمان از خودش بسازه برای اینکه بتونه شاید درصدی آرای دموکرات ها رو برای انتخابات میان دوره ای آمریکا بالا ببره و حداقل بتونه یه مقدار شانس خودش برای ادامه حضور در قدرت هم حفظ بکنه. اما در رابطه با به حال اون چیزی که ما در سرزمین های اشغالی شاهد بودیم، اقداماتی که لاپید و بایدن انجام دادن، توافقنامه قدسی که مطرح کردن، اگر نگاه به بندهای اون داشته باشیم حرف جدیدی رو ما در این توافقنامه شاهد نیستیم. یکی صحبت های تکراری هستش که از سوی مقامات گذشته آمریکایی هم مطرح شده بود، تعهد به امنیت رژیم صهیونیستی، تعهد به برتری اون در منطقه، کمک های نظامی و تسلیحاتی که مطرح شده، ادعاهایی که علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح کردن و مسئله توان هسته‌ای جمهوری اسلامی، ادعاهای آقای بایدن در رابطه مسئله قرار دادن سپاه در لیست گروه های تروریستی و اینکه به حال حتی برای این مسئله حاضر هستش برجام نکنه. این گونه صحبت هایی که تقریبا میشه مشابه همون صحبت هایی هستش که رئیس جمهور گذشته آمریکا هم در سفر به سرزمین های اشغالی و یا در دیدارهایی که مقام صهیونیست داشتن مطرح کردن. یک نمیشه گفت دلخوش کردن صهیونیست‌ها رو ما همواره از سوی مقامات آمریکایی شاهد هستیم که برگرفته از همون مسئله نگاه اونها به لابی‌های صهیونیست. اما یک نکته رو باید در بیانیه احوال بهش توجه داشته باشیم و اون هم پنهان کردن هدف نهایی آمریکا در منطقه هست و در قبال رژیم صهیونیستی در لوای ایران حراسی و ادعاهایی که در انتهای این بیانیه در رابطه با مسئله توانایی هسته ایران مطرح می‌کنه و اون هم کلید واژه آقای بایدن هست، مبنی بر حفظ برتری و توانایی نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی در منطقه است. یعنی صحبت‌های بایدن نشونگر این هستش که اون ادعاهایی که مطرح می‌شه کشورهای عربی با برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی میتونن به یک امنیت، به یک توانایی نظامی دست پیدا کنن، یک توهم و یک خیال هستش و آمریکایی ها به هیچ عنوان پذیرنده این رویکرد نخواهند بود و صرفا این واژگانی که اونها مطرح میکنن مبنی بر اینکه رویکرد کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی میتونه برای اونها امنیت و افزایش توان نظامی داشته باشه، صرفا یک بهانه هست و یک فریب هست برای گرفتارسازی کشورهای عربی و روند سایشون. واژه برتری منطقه رژیم صهیونیستی صرفا در قبال ایران نخواهد بود، بلکه کل منطقه و به وجه کشورهای عربی رو در بر میگیره و این مسئله هستش که به حال باید بهش توجه داشته باشیم که آمریکایی ها بار دیگه نشون دادن که به دنبال تقویت کشورهای عربی نخواهند بود و همون روند گذشته، یعنی برتری رژیم صهیونیستی و فشار بر کشورهای منطقه رو در پیش گرفت. نکته قابل توجه هستش که این مسئله باید بیشتر توجه بشه که به حال جمهوری اسلامی ایران به اذعان خود صهیونیست ها و آمریکایی ها داره برتری کامل نظامی و امنیتی در منطقه هستش و هر گونه تهدیدی از سوی صهیونیست ها و آمریکایی با پاسخ قاطع ایران تا کنون مواجه شده و مواجه خواهد شد. بخاطر همین میشه گفت اون کلید واژه های رژیم صهیونیستی و آمریکایی ها مبنی بر اینکه این اقدامات اونها علیه جمهوری اسلامی هست میشه گفت یک فرافکنی و دروغ پردازی ایران حراسانه هست برای تن دادن کشورهای عربی به خواسته های آقای بایدن در سفری که به عربستان خواهد داشت. بیشتر جنبه یک فریبکاری رو داره برای سرکیسه کردن کشورهای عربی در سفر آقای بایدن به عربستان.
خب تحلیلی رو شنیدید از محترم قاسم غفوری، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی در ارتباط با سفر جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به منطقه، اهداف این سفر و تبعاتی که به هر حال میتونه داشته باشه. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با مجموعه خبری ساعت 6 که کاری بود از گروه سیاسی رادیو داری تقدیم شما عزیزان شنونده شد. امیدواریم که این برنامه، این مجموعه خبری که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم به اندازه کافی مورد توجه شما قرار گرفته باشه. در بخش بعدی خبر انشاءالله در ساعت حدود ساعت 7:30 در خدمت شما عزیزان شنونده خواهیم بود. بسیار سپاسگزاریم و خدا نگهدار.
شنونده های عزیز و گرامی، افغانستان در هفته‌ای که گذشت، این برنامه است که در این لحظه می توانید شنونده باشید.
من به گونه از افغانستان خارج ساخته شدم.
اشعار سیاسی مختلف بیاین در یک افغان ها، نه تنها از خاطر طالب هاست بلکه به خاطر فرار
بیمارخیر آقای دنی
خورتد و فضای بسیار ایدئالی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگر نه دارن.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه های افغانستان در هفته‌ای که گذشت از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات افغانستان در یک هفته گذشته. روابط طالبان و قطر، واکنش سخنگوی وزارت خارجه ایران بعد درگیری‌های مرزی اخیر، و صادرات زغال سنگ افغانستان به پاکستان. سرپرست وزارت دفاع دولت موقت طالبان در افغانستان احتمال عقد توافقنامه امنیتی با قطر را مردود ندانست. مولوی محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع طالبان، در سفر یک هفته ای خود به قطر با شماری از مقامات قطری به ویژه مقامات دفاعی این کشور گفتگو کرده است. درباره روابط طالبان با قطر و توافقنامه امنیتی، میرزا محمد یارمن، معین پیشین وزارت داخلی افغانستان، تحلیلی دارد که دعوت میکنم بشنوید.
هرچه وقتی قطر از سالیان متمادی به این طرف با طالبها مراوده بسیار نزدیک و تنگاتنگ دارد و در جهت پیشبرد مذاکرات به نام صلح میزبان بوده، شناخت بسیار شرف و دقیق از تار و پود طالب ها داره و همچنان نماینده ایالات متحده امریکا یا مدافع منافع ایالات متحده امریکا در منطقه در مراوده با طالب ها هست. بنابر این موارد یک مقدار در یک خلای حقوقی ایتو یک ادعا را کرده، به دلیلی از اینکه یک کشوری که به نام امارت اسلامی تا به اکنون از جانب خود قطر به رسمیت شناخته نشده و از جانب کشورهای همسایه و همچنان کشورهای دنیا و منطقه توافقنامه با یک چنین کشور به نظر ما یک خلای حقوقی کلان است. ایره میتانه شده که چیزایی هست که مثلا در گذشته ها اینا توافق کردن، در توکاتی و توافق پیش رفتن، اما ای را به نامش توافق نامه نمانده بودن. بقیده ما فعلا دولت طالبا و رسمیت شناخته نشده. این یک مشکل. مشکل دیگه ای است که خب اگر گیریم که توافق نامه صورت بگیره و آنچه که سرپرست وزارت دفاع طالبا گفته که در بخش تنخواه و همچنان در بخش تجهیزات، در بخش ریفورم، در بخش‌های مختلف اینا به افغانستان کمک میکنن، اول امو شعب مماثله که اردوهای استاندارد دنیا داره، این شعب در داخل وزارتخانه های ما فعلا با او ظرفیت و توانایی سیاسی، علمی، تکنیکی، استراتژیکی و همچنان عملیاتی وجود ندارد. باید این توافقنامه ها در مجموع در بین دو تیمی از هیئت متخصص بالای از این غور و مداقه صورت بگیره تا ای که تثبیت احتیاج و اکمالات مبتنی به ضرورت ها صورت بگیره. آیا ما در تحفظ این تجهیزاتی که برای ما میتن، ما امو ظرفیت تحفظی از ایره، حفظ و مراقبیت از ایره در چوکات قانون تعلیمات نامه عینیات مشترک اردو داریم یا نداریم؟
احمد مسعود، فرزند احمد شاه مسعود، فرمانده فقید دوران جهاد و از شهرهای مخالف دولت طالبان در افغانستان، گفتگوهای سیاسی را تنها راه حل بحران این کشور دانست. با گذشت ماه‌ها از تصرف ولایت پنجشیر افغانستان به دست نیروهای دولت طالبان، نیروهای مخالف این گروه به رهبری احمد مسعود همچنان به نبرد با طالبان ادامه می‌دهند. این گروه با رد مشروعیت حکومت طالبان اعلام کرد تا تشکیل دولت فراگیر و مبارزه مسلحانه با طالبان ادامه می‌دهد. احمد مسعود در گفتگویی بار دیگر تاکید کرد تا زمانی که طالبان به این باور راه حل سیاسی نرسند، چاره ای به غیر از ایستادگی در برابر آنان وجود ندارد. این رهبر مخالف دولت طالبان تصریح کرد حل مسائل سیاسی افغانستان مشروعیت حاکمیت را در قبال خواهد داشت. در غیر این صورت دوباره مشکلات گسترده دامنگیر افغانستان خواهد شد. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، درباره درگیری اخیر مرزی میان جمهوری اسلامی ایران و مرزبانان طالبان گفت که گفتگوهای مشترک برای حل مسائل مرزی و تأمین امنیت مرزها میان دو طرف ادامه دارد. او تأکید کرد که مرز مشترک میان دو کشور باید مرز صلح و دوستی باشد. ناصر کنعانی، سخنگوی جدید دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه 22 سرطان در نخستین نشست خبری خود گفت:
مسائل ما با افغانستان متنوع و متکثر هست. یکی از موضوعاتی که تقریبا خب در ماهای اخیر در ارتباط با کشور همسایه ما، کشور عزیز ما افغانستان، به طور متناوب گزارش میشه، برخی رخدادها و نابسامانیها و احتمالاً استحقاق‌های مرزی است. ارتباطات مقامات جمهوری اسلامی ایران با مقامات سرپرستی موقت افغانستان به طور مستمر و منظم برقرار است. جهات زیربط ایرانی با مراجع مرتبط با افغانستان در حوزه مرزی ارتباط نزدیکی دارند. تا جایی که بنده مطلع هستم چند دور گفتگوهای کمیته مشترک مرزی هم برگزار شده. گمان میکنم که این اراده و نگاه مثبت در دو طرف وجود داره که در ارتباط با مسائل مرزی همکاری ها رو تقویت بکنن. مرز دو کشور قطعا بر اساس منافع و مصالح مشترک دو کشور باید تبدیل به مرز صلح و دوستی باشه. امنیت مرزها ایران و افغانستان برای گسترش مناسبات تجاری و تبادل اقتصادی دو کشور بسیار حائز اهمیت هست. شرایطی در افغانستان وجود داره قابل درکه، اما انتظار و توقع به حق جمهوری اسلامی ایران از مقامات سرپرستی موقت افغانستان این هست که تأمین امنیت مرزهای مشترک رو در مناطق مشترک مرزی در داخل افغانستان به طور کلی مسئولیتش قبول بکنن و به تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران و حسن نیت جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری نشست‌های مشترک و همکاری‌های دو جانبه به منظور ایجاد امنیت پاسخ مثبت بدن. و گمان می‌کنم به طور کلی این توافق نظر و اتفاق نظر وجود دارد و خوشبین هستم که انشالله این اختلافات و این اتفاقات در آینده در پرتو اراده مشترک دو طرف کاهش پیدا بکنه و ما شاهد شاهد ارتقای امنیت و ثبات آرامش در مرزهای مشترک در برخی نقاطی که این اتفاق میفته باشیم.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت. جمعه ها از رادیو دری.
سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه این هفته افغانستان در هفته‌ای که گذشت همراه هستید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان عزیز شنونده میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. وزارت معارف طالبان هر گونه انتشار اطلاعیه از جانب این وزارت را مبنی بر بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم بی اساس خوانده و در عین حال بر عرضه خدمات متوازن تعلیمی برای همه اطباء اطمینان داده است. وزارت معارف از مردم خواسته است که با شایعات فضای مجازی توجه نکنند و اعلامیه‌های این وزارت را فقط از طریق وبسایت این وزارت دنبال نمایند. اما هفته گذشته اعلام شد که بر اثر سیلاب‌های یک هفته اخیر در 12 ولایت افغانستان 12250 خانه مسکونی تخریب شدند. همچنین 12000 جریب زمین زراعتی با محصولاتش از بین رفته است. وزارت طالبان در امور رسیدگی به حوادث طبیعی گفته است در نتیجه سیلاب‌ها در یک هفته گذشته در 12 ولایت افغانستان 63 تن جان باختند و 80 نفر دیگر زخمی شدند. در همین حال هفته گذشته رسانه‌های افغانستان گزارش دادند که زلزله اخیر در خوست و پکتیکا باعث شد که آسیب‌های روانی در این ولایات بیشتر شود. همکارم عزیز زاهد در قندهار توضیحات بیشتری در این باره داده است.
بعد از این رویداد سخت و بی‌سابقه برای مردم جنوب شرقی افغانستان، حدود 2000 نفر در پی این زلزله دچار تروما یا بیماری‌های روانی شده است. عملیات برای نجات گیرماندگان زلزله اخیر در پکتیکا و خوست تقریباً به پایان رسیده و بر اساس معلومات رسمی سازمان بهداشت جهانی تا اکنون 2200 نفر در این رویداد طبیعی کشته و زخمی شده که قربانیان پس لرزه آن را نیز شامل می‌شود. وضعیت زخمی ها هم وخیم است و امکان دارد که تلفات آن بیشتر از این ارقام شود. البته این یک بحثی بود که قبلا روی آن به تفصیل صحبت شده است، ولی به تازگی گزارش هستند که در میان نزدیک به 2000 نفر پس از زلزله تروما یعنی ترس، استراب و ناامیدی پس از حادثه دیده شده است. این بیماری یک بیماری روانی هستند که بر اساس گزارش ها از این میان بیش از 350 بیمار به همین دلیل و همچنان ناتوانی فیزیکی در شفاخانه ها و مراکز صحی بستری شدند. این در حال است که با وجود حضور بیشتر سازمان‌های بین‌المللی، چالش‌های تأخیر در انتقال دوا و تجهیزات و کمبود کارکنان زن برطرف نشده است. گفتنی است که همزمان با ادامه تلاش برای کمک به آسیب‌دیدگان از سوی برخی کشورها، نهادها و افراد داخل کشور نیز باراندازی کمپاین کمک به آسیب زدگان بسیار به سرعت وارد عمل شده است. آمار زلزله شدید اخیر که بخشای از جنوب شرق افغانستان را تکان داد در حال نهایی نیست. هنوز هم سازمان بهداشت جهانی یا WHO اعلام کرده که تا میانه های هفته قبل عملیات نجات نزدیک به 800 کشته و 1400 زخمی را رسما این سازمان ها ثبت کرده است. اول گزارش های مهم و ابعاد تازه این رویداد سرایت بیماری های روانی یا تروما به بازماندگان این قربانیان در جنوب شرق افغانستان است.
مالکان دو شرکت فروشنده زغال سنگ در کابل میگویند که زغال سنگ افغانستان از سوی سه شرکت پاکستانی خریداری می شود. پس از افزایش صادرات زغال سنگ افغانستان و پاکستان، شمار مرکزهای تخلیه زغال در دهسبز کابل 5 برابر شده است و روزانه در 25 مرکز ده ها تن زغال سنگ تخلیه و بارگیری می شود. پرسشی که مطرح می شود این است که چرا تنها پاکستان